صفحه 40. در صورتی که این خداوند یعنی حضرت مسیح اساساً خود لاتین نمی دانست و کتاب مقدس و زبان الهی عبری بود، اما کیست که در این حکومت جهانی مسیح خلافت امپراتوری سزار را که از همین روم و با همین زبان بر سر ملت‌ها یوغ اسارت زده بود و نامش گسترش تمدن میراتی در جهان بود به چشم نبیند؟ بریدیم که از عصر رنسانس که عصر ظهور نهضت‌های ملی در برابر انترناسیونالیسم مسیحی بود، روحی که در کالبد فسرده هر ملتی دمید و جوش و خروشی که پس از رهایی از انترناسیونالیسم مسیحی در درون این ملت‌ها پدید آمد و حکومت‌هایی که بیشتر با جان و جنس ملت‌های خیش پیوند داشتند تا با دستگاه حکومت جهانی کلیسا و شخصیتی که ملت‌های رنگ باخته و بیچهره اروپایی پس از بازگشت به خیش یافتند، کانون‌های فسرده ارواح ملت‌ها برافروخته شد و عقل‌ها جوش کرد و اندیشه‌ها سر باز نمود و هر ملتی با خصائص خیش به ابتکار فرق پرداخت و درست برخلاف آنچه طرفداران انترناسیونالیسم و مخالفان ناسیونالیسم میگویند، اروپای قرون وسطا که خود را از حکومت جهانی به قلمرو شخصیت‌های ملی خیش باز کشید، در جهان بینی تنگ و هزار بسته قومی محصور نشد و برعکس از همین دوران است که دیوارهای بسته جهان محصور کاتولیسیسم را در هم شکست و قدم به قاره‌های جهان گذاشت و زمین را کشف کرد و با ملل و مذهب‌ها و فرهنگ‌های بشری در سراسر زمین آشنایی یافت و جهان را شناخت و انسان کرد. و این خود بهترین نشانه اثبات این حقیقت که ناسیونالیسم یک بازگشت ارتجاعی و در قالب‌های تنگ خود خزیدن و در رابروی بشریت بستن نیست، بلکه راه راستین به سوی اومانیسم راستین از تحقق ملیت‌ها به عنوان تحقق شخصیت انسانی یک جمع عبور می‌کند و برعکس آنچه به نام اصالت نوع انسان اومانیسم یا انترناسیونالیسم نامیده می‌شود و به این عنوان اصالت‌های ملی را نفی می‌کند، راهی است که در پایان به امپریالیسم یک ملت بر ملت‌های دیگر می‌پیوندد. اختلاف میان تئوری و واقعیت در اینجاست. ما خود نیز همچون اروپایی‌ها طعم تلخ این انترناسیونالیسم مذهبی را چشیده‌ایم. هیچ مذهب در تاریخ و اندازه اسلام و به ویژه در عمل و سخن شخص پیامبر اسلام با عصبیت‌های جاهلی قبائلی، تضاد و تفرقه نژادی و روح برتری‌جویی‌های قومی و نسبی مبارزه نداشته است و از برابری عجب و عرم و قرشی و حبشی دم نزده است. با این همه دیدیم که قرن‌ها آنچه به نام انترناسیونالیسم اسلامی خوانده می‌شد جز توجیه مذهبی امپریالیسم خشنی که اشراف عرب و غلامان ترکشان ساخته بودند نبود. اسلام که دعوت به آزادی و شرف و کرامت انسانی می‌کرد، کمندی شده بود که مردمی با قرن‌ها تمدن و فرهنگ اصالت انسانی مواری فلان رئیس قبیله بدوی عرب کردند و به عنوان انتساب به قبط و فارس و روم و یونان تخلیل شد. و فرق این انترناسیونالیسم اسلامی خلافت با اسلامی که پیامبر ابلاغ کرد از اینجا پیداست که وقتی بحث بر سر این در گرفت که پیروان پیغمبر یا انصاران و یا مهاجران، پس سلمان فارسی چه کار است که نه از انصار است چون اهل مدینه نیست، بنده خریده شده از یک یهودی است و خود اهل فارس یا کازرون و نه مهاجر است چون مهاجر مسلمانی است که از مکه هجرت کرده باشد، این مشکل طبقه بندی سلمان را نزد پیامبر مطرح کردند، گفت سلمان یکی از اعضای خانواده من است. این جمله را به عنوان یک تعارف نگفت. پس از پیامبر نام وی نیز در فهرست رسمی خلافت از اسامی کسانی که از بیت المال حقوق می گرفتند در ردیف اعضای خانواده شخص پیامبر ثبت شده بود و کسانی که خود را وارث وی می‌شمردند این حق را به طور رسمی دریافت می‌کردند. چنین تجلیلی استثنایی از سلمان و حتی برتر شمردن وی بر شخص محبوب و بزرگوار چون ابوذر، آن هم با این عبارت که آنچه را سلمان از اسلام می‌داند و می‌فهمد اگر ابوذر مطلع باشد او را کافر می‌شمرد، به روایتی او را می‌کشد، نشانه آن است که آنچه بعد از آن به نام انترناسیونالیسم اسلامی دستاویز خلافت بود جز یک امپریالیسم نژادی که از جاهلیت آمده بود نیست و برابری ملت‌ها که شعار اسلام است با محو ملیت‌ها هیچ گونه شباهتی ندارد، بلکه با آن در تضاد است.
در اینجا مسئله چندان ظریف و دقیق است که تدبیر و تحلیل و تشخیص حقیقت از فاجعه بسیار دشوار و حساس است و همین اشتباه و اختلاط در تاریخ و حتی در روزگار کومیدان بزرگترین فریب ها و کمینگاه و ناکترین قدرت های جبار و متجاوز و نابود کنندگان بسیاری از اصالت ها فرهنگ ها و مدنیت ها و ارجمند ترین ذخایر ارزش های معنوی در سرگذشت ملت های بیشمار بوده است و نتیجه آن شده است که با شمشیر حقیقت انسانیت لطمه های کاری و جراحت های دلخراش دیده است. در یک تعبیر ساده و فشرده این فریب بزرگ از اشتباه میان ایدئولوژی انسانی و شخصیت فرهنگی ناشی شده است. ایدئولوژی به معنای متعالی و راستین آن بر اساس ارزش های مطلق و ایدئال های انسانیت شکل می گیرد و روحان یک رسالت در مسیر تحقق ایدئال ها و تکامل نوعی انسان است و لازمش ارائه یک فلسفه زندگی بر اساس یک جهان بینی ویژه و لزوماً تصحیح و تنظیم روابط میان انسان هاست و در نتیجه تدوین یک سلسله امر و نهی که آن را می توان به زبان فلسفی خودمون حکمت عملی، این مکتب که بر بنیاد حکمت نظری آن ساخته شده است، تعبیر کرد. اما شخصیت فرهنگی که از آن به ملیت تعبیر می‌کنیم، مجموع خصائلی است که در طول یک تاریخ مشترک به گروهی از انسان‌ها روح واحد و روحی مشترک و وجدان جمعی مشخصی بخشیده است و از مجموع افراد این گروه یک خود ساخته، بدان گونه که آنان یک واقعیت اجتماعی و احساس مشترک جمعی که از آن به ما ریناونز تعبیر می‌شود، در خود می‌یابد و آن را در برابر دیگری لی اوت ریو میابد و به این یک اختلاف طبیعی، یک واقعیت اجتماعی در زندگی انسان هاست. ولی فاشیسم این اختلاف را که به معنی گوناگونی و تنوع است به صورت تعارض تعبیر می کند و به اصل تفضیل و تفوق می رسد و انترناسیونالیسم شبه مذهبی یا شبه انسانی اومانیستی که در گذشته به امپریالیسم مذهبی و در حال به کلیانیلیسم یا استعمار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی می انجامد به کلیان را نفی و انکار می کند. اما اسلام با اعتراف به وجود این اختلاف و در نتیجه اقرار و احترام به اصالت‌های وجودی ملت‌ها می کوشد تا در رابطه میان آنها اصل تعارف را جانشین اصل تعارض سازد و در نتیجه مرحله ای رسد که در اینها که یک ایدئولوژی مشترک جهانی و ماورای ملی یعنی انسانی و به تعبیر اسلام خدایی در میان ملل حاکم است، هر ملتی اصالت، شخصیت، آزادی و استقلال و در نتیجه سیادت خیش را بر خیش حفظ کند و در واقعیت و این واقعیت بزرگی است که در سنت پیامبر اسلام حتی در محدوده اقوام و قبائل کوچک عرب که زمینه کار سیاسی و مذهبی وی در 10 سال حکومتش بود به روشنی پیداست و به دقت با آن عمل می شود. در شبه جزیره آن ایام سخن از یک ملت گفتن به نام عرب یک تجرید ذهنی روشن فکرانه است، زیرا از نظر جامعه شناسی واقعیت این بود که عرب هنوز به مرحله ملیت تکامل یافته نرسیده بود و نظام قبایلی حاکم بود. در نظام قبایلی هر قبیله یک وجود جمعی مستقل است و پیامبر با اینکه تمامی کوشش ساختن یک امت واحد بود، هرگز در اندیشه نفی جاهلانه یا محو جبارانه استقلال وجودی آنها که یک واقعیت اجتماعی در آن مرحله از تاریخ و در آن محیط از جغرافیا بود بر نمی آمد. آنچه در سنت پیامبر از این نظر بسیار قابل تأمل است، قراردادی است که به نام اسلام با قبایلی وضع که نمایندگان خود را به مدینه می‌فرستادند، یعنی قرارداد با وفود هیئت‌های نمایندگی اعزامی از قبایل. این هیئت‌ها که به نمایندگی قبایل خود اسلام خیش را اظهار می‌کردند، پیغمبر پس از عقد پیمانی بر اساس مبانی اعتقادی اسلام آنان را می‌پذیرفت و دو تن را تعیین و همراه هیئت به قبیله اعزام می‌نمود، یکی به نام معلم که مسئول آموزش قبیله و آشنایی آنان با عقاید و قوانین نوین اسلام بود و طبیعتاً وی از میان اصحاب که پرورش یافته مکتب بودند برگزیده می‌شد و در اینجا سعی می‌شد که اگر صحابی از خود قبیله یا خویشاوندان و هم پیمانان سنتی آنان وجود می‌داشت، این مسئولیت را به وی واگذارند و یا در میان هیئت اگر جوانی آمده و با استعداد یافت می‌شد، پس از آموزش سریع اصول فکری حقوقی اسلام به وی که در آن ایام بسیار ساده و سریع و اندک بود، او را برای این کار اعزام دارند. اما مسئول دوم که به عنوان ریاست قبیله معین شد حتما از میان خود مردم قبیله و غالبا یکی از نمایندگان عضو هیئت انتخاب میشد و هرگز عضو بیگانی با قبیله یا حتی فردی از اصحاب خاص خود را به عنوان حکومت بر قبیله‌ای که اسلام را پذیرفته است منصوب نمی‌کرد تا احساس تحمیل قدرت سیاسی از خارج در آنان پدید نیاید و تسلیم به اسلام که ایدئولوژی است با تسلیم سیاسی و از کف دادن استقلال و سیادت و باختن چهره وجودی و شخصیت فرهنگی و اصالت تاریخ خود در قبال قوم یا ملت دیگر به این بهانه که دین در میان آنان ظهور کرده و به آنان تعلق دارد مترادف نگردد. آنچنان که چنین طرز فکری در میان یهود وجود داشت و قرآن به شدت آن را محکوم می نماید و اعتقاد به قوم برگزیده خدا را که شعار یهود بود به مسخره می گیرد. در جنگ خندق پیامبر سیاست بدیل را اتخاذ می کند. برای کندن خندق دفاعی مدینه که در آن روزگار کار دشواری بود و باید با سرعت انجام می یافت طول خندق را به اندازه‌های مختلفی تقسیم کرد و هر فاصله را به عهده یک طایفه گذاشت. این مسئولیت های مشخص که مشخص کننده موجودیت هر طایفه نیز بود در آنان عشق و شور و نیروی کاری خارق العاده ایجاد کرده بود و این خود نشان میدهد که چگونه یک ایدئولوژی مشترک با حفظ تنوع و اعتراف موجودیت ملت ها و اقوام مختلف نه تنها متناقض نیست بلکه اگر بر روابط میان ملت ها و اقوام و روح تعارف و تساوی حاکم باشد چه بسا که می توانند عامل حرکت و قدرت موفقیت بیشتر در گسترش پیروزیان ایدئولوژی به شما را آید. و این منظره کوچک اما پرمعنای خندق نمونه از سیمای جهانی است که اسلام به عنوان یک مذهب جهانی که بر ارزش‌ها و ایدئال‌های نوع انسان استوار است با اعتراف موجودیت، آزادی، اصالت ملت‌ها به جای آن که با شیوه‌های فاشیستی و راسیستی ملت‌ها را به جان هم اندازد یا هر کدام را در حراس و گریز از دیگران در لاک خود خیزاند و زندانی چهار دیواری تنگ قومیت خود سازد و یا به نفع انکار خصلت‌ها و اصالت‌های طبیعی و تاریخی ملت‌ها همه را با آلا و رنگ باخت و بی‌شخصیت یک قدرت امپریالیستی که به نام خلیفه یا پاپ به وکالت از جانب خدا و مسیح بر بندگان خدا سلطنت مطلقه دارد قرار دهد، همه ملت‌ها مستقل آزاد جهان به تلاش در راه تحقق ایدئال‌های انسانی و شرکت در یک عشق بزرگ خدای و جهاد برای تکامل نوعی آدمی از طریق تنوع تجربه‌ها و ابتکارها و آزادی اراده‌ها دعوت می‌شوند و پیداست که این مکتب و جهانی بودن و ماوراملی بودن آن تا کجا یا آنچه انترناسیونالیسم مذهبی نامیده می‌شود در دمشق و بغداد و واتیکان و استانبول تجربه شد متضاد است. همچنان که یک ملت با نفی شخصیت افراد و محو استقلال خانواده ها و نهی آزادی اندیشه ها و تنوع ابتکارها نیست که تشکیل گردد، بلکه درست برعکس اینها عوامل حیات رشد و تکامل یک ملت است، زیرا ملت انبوهی در هم فشرده از اجساد و توده ها از کالبد فابریکی و مجسمه های قالب ریزی شده یک نواخ نیست، پیکری است با روح واحد که زندگی و حرکت و تکامل بقای خود را از طریق تنوع اندام ها و تخصص سلول ها و تمایز و حتی تعارض میان غرایز و عواطف و کشش های درونی و فکری خویش کسب می کند. انترناسیونالیسم راستین که بر بنیاد اومانیسم استوار است با نفی شخصیت ملت‌ها و نژادها و امت‌ها و محو استقلال اصالت فرهنگ‌ها و نهی آزادی ایدئولوژی‌ها و تنوع راه و رسم‌ها و تجربه‌ها و تحمیل استانداردهای ثابت و قالب‌های پیش‌ساخته یک نواخ فرهنگ و اندیشه و هنر و ادب و شیوه زندگی و تیپ اجتماعی و خصلت اخلاقی بر همه بشریت تحقق نمی‌یابد، بلکه هنگامی به راستی تحقق می‌یابد که هر ملتی به جان که از ذخایر غنی تاریخش بگسرد و فرهنگش را از دست بدهد و خصایدی را که به وی شخصیت انسانی و معنای وجودی می‌دهد از خود ساقط کند و تخلیه از خویش دچار شود و در نتیجه شبهی از انسان شود که انسان بودن را از درونش بیرون کشیدن و عکس هر ملتی با تاریخ راستین خویش پیوند گیرد و از ذخایر غنی فرهنگ تاریخی خویش تغذیه کند و به فطرت اصیل و طبیعی خویش بازگردد و از بیماری شدن فرهنگی شفا یابد و به کشف مجدد خیش نال آورد و بر روی دو پای خیش بایستد و قدرت آن را بیابد که خود ببیند و تجزیه و تحلیل کند و قضاوت نماید و از این طریق به دو خصلت ممتاز انسانی رسد که یکی صاحب رأی بودن است و دیگری صاحب اراده بودن و این دو یعنی انسان. و بدین معنی است که دعوت به بازگشت به خیش، بازگشت از اصالت انسان یا اومانیسم بومی‌گری قومی خودپرستی تنگ نظران و متعصبان و نژادی نیست، بلکه صعود از خود بیگانگی فرهنگی و
و بی‌معنایی وجودی و بی‌شخصیت تاریخی است، مرحله متعالی خودزایی و خودآگاهی انسانی و در نهایت تحقق راستین اصالت انسان، سرمنزلی که نه با اصالت ملت‌ها که کار امپریالیسم و استعمار است، نه با محو ملیت‌ها که دستاورد انترناسیونالیسم مذهبی طبقاتی است، بلکه با شرکت فعال ملت‌های آزاد به خودآگاه و اصیل بر اساس تساوی و تعارف می‌تواند به دام رسید. انترناسیونالیسم مذهبی آنچنان که در اسلام و مسیحیت یعنی رژیم خلیفه و پاپ در قرون وسطا پدید آمد، با خلط میان ایدئولوژی و ملیت که اولی حقیقت است و دومی واقعیت، کوشید تا ایدئولوژی را جانشین ملیت کند و از این راه یک امپراتوری سیاسی بسازد که حیات خویش را از مرگ ملت‌های محکوم خویش می‌گرفت. آنچنان که فاشیسم از همین اختلاف و اشتباه می‌کوشد تا ملت را جانشین ایدئولوژی کند و آن را که مجموعی از خصال طبیعی است قالب فشرده و تنگی سازد که در درون پر از ظلم و خشونت و تعصب و غرور خود همه کوشش های آزاد فکری را برای دست یافتن به ارزش های مشترک انسانی و تحقق کمالات نوعی آدمی و رشد تکامل در نتیجه تکوین بشریت ایدئال که ایدئولوژی از آن سخن می‌گوید سرکوب می‌گردد و به یک جامعه متمدن و پیشرو اسیر احساسات بدوی و تنگ نظری های خودپرسته و خودبینانی های مغرورانه و حب و بغض های وحشیانه دوران جاهلیت اولا می شود و شباهت بسیار نزدیک میان فاشیسم آلمان و ژاپن و راسیسم آمریکا و آفریقای جنوبی و صهیونیسم و آنتیسمیتیسم در عصر ما با جاهلیت های قبایلی عرب و اشرافیت بدوی قریش که به خاطر مبارزه دامنه‌دار اسلام با آن در نظر ما به خوبی شناخته شده است و این واقعیت گواه است. از اینجاست که می‌بینیم فاشیسم از یک سو و انترناسیونالیسم مذهبی و یا طبقاتی از سوی دیگر دو روی از یک سکه واحدند و آن سکه مترادف گرفتن و به تعبیر دقیق‌تر عوضی گرفتن ایدئولوژی و ملیت، عقیده، فرهنگ، حقیقت و واقعیت یا تفکر مطلق نوعی و تشخیص وجودی تاریخی است. در عمیق‌ترین معنی و آخرین تحلیل و درست‌ترین تعریف جوهری، فرق اساسی میان خلافت و امانت در اسلام همین است. برخی اسلام را و حتی هر مذهب جهانی را نوعی دیکتاتوری تلقی می‌کنند، در حالی که این قضاوت تنها هنگام درست است که اسلام را فقط در چهره خلافت اسلامی بشناسیم و این یک شناخت غلط است. اسلام را به این دلیل نوعی دیکتاتوری تلقی می‌نمایند که تنها خود را حقیقت می‌خواند و دیگر مکتب‌ها و مذهب‌ها را باطل می‌شمارد، در حالی که هر مکتبی و حتی هر فلسفه یا نظریه علمی چنین است و نمی‌تواند نباشد، زیرا اگر اعتقاد به حقانیت خود نباشد دعوت معنا ندارد. دیکتاتوری و آزادی از اینجا ناشی نمی‌شود که یک مکتب خود را حق می‌شمارد یا ناحق، بلکه از اینجا ناشی می‌شود که آیا حق انتخاب را برای دیگران قائل است یا قائل نیست. اینان دعوت همه را به اسلام با تحمیل اسلام بر همه اشتباه می‌کنند. تحمیل اسلام بر همه کاری که پیش از همه قرآن خود آن را نفی کرده است، لا اکراه فی الدین و تبین الرشد من الغی، یعنی اجبار و فشاری در دین نیست، رشد از غی باشناخته است و جبهه و چهره هر کدام روشن شده است. در این آیه هم فشار و اکراه یا دیکتاتوری مذهبی به صراحت نفی شده است و هم مهمتر از آن مشخص شده که اساساً مذهب چیست، هدف آن کدام است و رسالت مسلمان در جهان چه معنا و مقصودی دارد. جهاد اسلامی بر خلاف آن چه خلافت عمل کرده است و دشمنان اسلام نظر دادن کشورگشایی و سلطه‌جویی سیاسی بر ملت‌های مغلوب نیست، بلکه کوششی است در سطح جهانی برای آنکه مفهوم اصلاح و رشد و غی از هم جدا شوند و هر یک از دیگری باز شناخته شود و انسان‌ها نگاه و شناخت و امکانی یابند که بتوانند این دو را از هم تمیز دهند و با اراده آزاد خویش هر یک از این دو جبهه یا راه را انتخاب کنند. بنابراین برای آن که این دو راه در اندیشه مردم و در زندگی جامعه ها از هم باز شناخته شود و انسان ها میان عوامل رشد و تکامل مادی و معنوی و حرکت فطری و فلاح و رهایی و عوامل رکود و انحطاط و عقب ماندگی و سیر قهقرایی و اضمحلال مادی و معنوی خود را فرق بگذارند و فلاح و فاجعه و رهایی و اسارت و عزت و ذلت و عدل و ظلم و آگاهی و جهل و در مجموع رشد و غیر از هم باز شناسند، انسان ها باید هم امکان ذهنی شناخت را بیابند هم امکان عینی انتخاب را داشته باشد. از اینجاست که قرآن خود را کتاب گرم شک و ریب نیست
برای آنان که انسان بودن خیش را نگاه داشتند و ارزش‌های معنوی در آنان ثابت نشده چراغ راه معرفی می‌کنند و خود را یک جدا کننده پیام یا یاد می‌نامند. توضیح حاشیه یک: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. فرقان، وحی، ذکر. و محمد را تنها یک مبلغ که رسالتی جز ابلاغ پیام ندارد. توضیح حاشیه دو: لیس للرسول الا البلاغ. پایان توضیح حاشیه دو: و جز یک یادآور نیست. توضیح حاشیه سه: انما انت مذکر. پایان توضیح حاشیه. بنابراین هدفش آگاه کردن مردم است و روشنگری و جدا کردن و آشکار کردن راه تکامل و راه توقف در زندگی انسانها، نه تحمیل راه بر آنها. و پیداست که در این کار عوامل ضد مردم و دشمن انسان و قدرت‌هایی که از ضعف و رکود و جهل انسانها تغذیه می‌کنند، سد ایجاد می‌کنند، توطئه می‌کنند، به حمله می‌پردازند، پیام را خفه می‌کنند، ابلاغ را ناممکن می‌سازند. و تنها در اینجاست که جهاد مطرح می‌شود و فرق است میان شمشیری که راه گشای قدرت و سلطه است و شمشیری که راه گشای کلام است و پیام. فرق میان خلافت و امامت، امپراتوری اسلامی و امت اسلامی و بالاخره دعوت همه به اسلام و تحمیل اسلام بر همه در اینجاست. انترناسیونالیسم مذهبی از زبان پیامبرانی چون مسیح و محمد صلی الله دعوت ملت هاست به یک ایدئولوژی انسانی در سطح جهانی، و از زبان پاپ یا خلیفه امپریالیسم یک ملت هست بر ملت ها در صرف تحمیل جبارانه مذهب، آن هم مذهبی که به صورت خدمتگزار این قدرت جبار در آمده است. دو، انترناسیونالیسم انسانی. این یکی از شورانگیزترین شعارهایی است که بیش از همه روشنفکران آزاد و انسان دوست را وسوسه کرده است، زیرا نه بر اساس طبقه اجتماعی خاص و نه بر اساس مذهب خاص، بلکه بر اساس اصالت نوع انسان یا اومانیسم بنا شده است. انسان یک نوع شریف و ممتاز است و دارای ارزش‌های مشابه و مشترکی که در همه افراد و نژادها و ملت‌ها به تساوی وجود دارد، و بنابراین عالی ترین فکر تکیه انحصاری بر نوعیت انسان است و آرمان متعالی تحقق وحدت بشری، به گونه ای که همه همچون افراد یک جامعه جهانی زندگی کنند و اختلاف میان ملت‌ها و مذهب‌ها جز اعتراف به تجزیه و تفرقه در میان این وحدت مقدس انسانی نیست. می‌بینیم که در تئوری وقتی این فکر به صورت یک شعار مجرد، یک آرمان فکری مطرح می‌شود، تا کجا دلپذیر و سرشار از خلوص و حاکی از جهان بینی وسیع و روشن فکران است. اما در عمل، در عالم واقع، بگذارید در پاسخ به این سوال رشته سخن را به دست یکی از پرفروغ‌ترین چهره‌های اومانیسم معاصر که خوشبختانه همه روشنفکران او را خوب می‌شناسند بسپارم، تا نه از خود چیزی گفته باشم و نه از تاریخ گذشته‌ها نمونه آورده باشم. وی برتراند راسل است، فیلسوف، نابغه ریاضی و مدافع حقوق بشری. در کتاب بسیار خوب امیدهای نو می‌فرماید: مثلا نفت، تمدن در انحصار هیچ ملتی نیست، هرچند در یک گوشه از جهان رشد کرده باشد به تمامی بشریت تعلق دارد، و نفت نیست که ماده‌ای است که طبیعت طی قرن‌ها پیدا آورده و خون صنعت و روح تمدن است، تنها به کسانی تعلق ندارد که بر روی آن قرار گرفتند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خلاصه بحث مفصل فلسفی و اخلاقی در باب تمدن و بشریت و اصالت انسان و انترناسیونالیسم انسانی این می شود که صنعت دست متمدن هاست و نفت را هم باید داد به آدم های متمدن. خب در آخر این معامله انسانی و اومانیستی چه چیز نصیب ما می شود؟ این احساس مقدس که ما همچون از نظر نوعی انسان هستیم به جامعه واحد بشری تعلق داریم و از نظر کرامت انسانی با آنها هیچ فرقی نداریم. عجب، می‌بینیم که با چه وقاحتی اومانیسم سر از گریبان کلنیالیسم در می‌آورد و بدتر از او سخن می‌گوید. چه استعمار لااقل در شعار می‌گفت ما متمدن هستیم، می‌خواهیم تمدن خود را به شما بدهیم. این اومانیسم می‌گوید ما متمدن هستیم، تو نفت خودت را هم به ما ببخش. در تاریخ بشر چقدر شعارهای مقدس که فاجعه‌های شوم به بار آوردند. و کیست که نداند که استعمار وقتی به سوی آسیا و آفریقا سرازیر شد، برای در هم کوبیدن مقاومت ملت ها سنگ ها قلع کوب خود را در لفافه های نرم خوب اومانیسم پیچید و انترناسیونالیسم انسانی و وحدت انسانی و مقاومت ها و تعصب خان مقاومت ها را تعصب خان و به دیگونه برج و باروی حصارها را ویران کرد و وارد شد. و تأسف اینجاست که گروهی از روشنفکران انسان دوست که خیلی جهانی فکر می‌کردند از داخل نیز با همه احساسات نو دوستانه به وی کمک می‌کردند تا مرزها بر هم چیده شود و قطعات بشریت به هم پیوندد. انترناسیونالیسم انسانی کوشش ظرفی است بر قامت امپریالیست تا میان استعمارگر و استعمار زده عقد برادرخواندگی ببندد. 3. انترناسیونالیسم طبقاتی. این تازه ترین نوع انترناسیونالیسم است و یک قرن بیشتر سابقه ندارد و با اعلامیه کمونیست اعلام شده است و به عنوان آرمان جهانی مارکسیسم مطرح است. در اینجا یکی از تضادهای موجود میان مارکس فیلسوف و مارکس سیاسی نمایان است. چه مارکس فیلسوف بر اومانیسم تکیه می‌کند و از آنچه انسان را تجزیه می‌کند می‌ناند و مارکس سیاستمدار به تجزیه انسانی به نفع حاکمیت نه نجات تنها طبقه کارگر صنعتی بر همه طبقات دیگر دعوت می‌کند و تنها این طبقه است که هم حق به حاکمیت مطلق دارد و هم حق به مطلق تفکر. و بنابراین سنگ زیرین انترناسیونالیسم کمونیست بر این طبقه نهاده است و فرد این است که در ورای چارچوب جامعه ها، ملت ها، منطقه ها و روابط میان و ملل قطبندی ها و سیاسی جمعان همه کارگرانی که در درون این چارچوب ها زندگی می کنند به یکدیگر وابستند و هم درد و هم داستان و یک موزه واحد دارند، یک ایدئولوژی واحد و یک سرنوشت جبری تاریخی و به سوی یک آرمان در حرکت انوان تحقق جامعه جهانی است که بر اساس وحدت طبقه کارگر بنیاد می شود و سیستمی هم که به طور واحد بر جهان حاکم خواهد بود کمونیست است و ایدئولوژی حاکم بر همه هم لاجرم مارکسیست. چه مارکسیسم مثابه علم است و کسی نمی تواند از آن بیرون بماند. اما از عالم تئوری بیرون آییم و وارد واقعیات شویم. هر کس اندکی با تاریخ معاصر جهان آشنا باشد میداند که در قرن 18 هم وقتی ارتش انگلستان سرزمین‌های را در آفریقا و آسیا اشغال نظامی کرد و متعاقباً سیل مواد خام و مواد غذایی از کشورهای تحت اشغال به انگلیس سرازیر شد و بازار تجارت رونق یافت و کسب و کار گرم شد و مشاغل جدید خلق گشت و بازارهای مصرف تازه به دست آمد و در نتیجه چرخ کارخانه‌های انگلیس سرعت گرفت و اقتصاد رونق یافت و ارزانی و فراوانی برای مردم انگلیس رفاه تازه و بی‌سابقه ارمغان آورد، اولین بار و شورانگیزتر از همه این پرولتاریای به نام نوارسیده انگلیس بود که تومارهای چند متری امضا می‌کرد و تظاهرات دامنه‌دار پامینون و از دولت استعماری انگلیس و رهبران نظامی خود می‌خواست که اجازه ندهند ارتش اشغالگرشان به انگلیس بازگردد تا نکند که این سرزمین‌های نویافته از دست برود و سرچشمه روزیشان که قطع روزی کارگران و دهقانان و تمامی مردم مستعمرات بود بخشکد. و از این عجیب‌تر عکس قضیه است که در دوران استعمار زدایی معاصر روی داد و آن اینکه طبقه کارگر در کشورهای مستعمره و خلاف نظریه مارکس که این طبقه را تنها طبقه انقلابی در جامعه می‌داند بیش از همه به استعمارگران وابستگی نشان می‌دهند و پایان و دوران استعمار را به زیان خود می‌دیدند و محافظه‌کارترین طبقه در نهضت‌های ضد استعماری ملت‌های آفریقا و آسیا به شما می‌رفتند و روشنفکران دهقانان بورژوازی و حتی اشراف پیش دازتر از کارگران بودند. می‌بینیم که در عالم واقعیت موضع‌های طبقاتی چنان در سطح جهانی پیچیده است که با قطب نمای ثابت و دو جهتی مارکسیست که به صورت مکانیکی عمل می‌کند سرگیجه می‌گیریم و از تحلیل درست مسائل علمی عاجز می‌مانیم و جبهه‌گیری مردد و مبهم و گاه منفی احزاب کمونیست در کشورهای جهان سوم و به ویژه در نهضت‌های ضد استعماری ناشی از همین ضعف مبناست. اینکه کمونیست‌های وابسته به کشورهای بزرگ غربی و استعمارگر مسئله استعمار زدایی در کشور مستعمره را موکول به پیروزی انقلاب پرولتاریایی در کشور استعمارگر می‌کردند به همان اندازه که خنده‌آور است قابل توجیه است. باید ملت هند صبر می‌کرد تا طبقه پرولتاریای انگلیس سرمایه‌داری را واژگون کند و انگلستان با یک انقلاب کمونیستی حکومت را به کارگران بسپارد. آنگاه آنها استعمار انگلستان را از میان برده به هند استقلال عطا می‌کردند. مگر همین منطق موریس تورزو حزب کمونیست الجزایر در تحریم قیام ملت الجزایر به رهبری جبهه آزادی بخش ملی علیه استعمار فرانسه نبود؟ از طرفی اساساً استقلال یک ملت در تئوری طبقاتی مارکسیسم نمیتواند بگنجد، زیرا از نظر طبقاتی یک ملت وقتی استعمارگر خارجی را میراند طبقه کارگر موضع طبقاتیش تغییر نمی کند و سرمایه‌داری و بورژوازی ملی جانشین سرمایه‌داری و بورژوازی خارجی می شود و تنها انقلابی از این نظر قابل تایید است که طبقه کارگر علیه طبقه بورژوا در بطن ملت مستعمر